أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد نظریه های روابط بین الملل به موضوع قدرت رسید. قدرت از مفاهیم محوری هست در این نظریات، و عرض کردیم که آقای جوزف نای در این زمینه باز نظریاتی داره، کتاب‌هایی تألیف کرده و از قرار گفته‌ها نظریات ایشون، تئوری ایشون مورد توجه دولت مردان ایالات متحده از آمریکا هست، که اونها اصلا اهتمام می‌ورزن به این نوع نظریات. ایشون کتابی داره به نام قدرت نرم، و در اون اثر و آثار دیگرش قدرت را تقسیم میکنه به قدرت سخت و قدرت نرم، و بعد ترکیب این دوتا را به عنوان قدرت هوشمند مطرح میکنه و میگه راه ادامه سلطه یا بفرمایید قدرت آمریکا، این استیلای آمریکا بر جهان، استفاده از قدرت هوشمنده که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سخته. در نوشته های پیشین هم مسئله قدرت حالت محوریت داره، از آقای مورگنتا گرفته تا دیگرانی که در این زمینه نظریه پردازی کردن. اصلا نظریه آقای مورگنتا به عنوان موازنه قدرت نام برده می شود، مثلا خود نظریه به عنوان موازنه قدرت نام برده می شود. پس معلوم شد که این کلمه قدرت یا این مفهوم قدرت حالت محوریت دارد در این نظریات، و لذا باید دیدگاه اسلام را راجع به قدرت بررسی کنیم. بر این اساس باید ما بیشتر به مسئله قدرت بپردازیم و دیدگاه اسلام را راجع به قدرت بررسی کنیم. راجع به قدرت نرم در جلسه قبل به نکاتی اشاره کردیم که اینها البته هر کدوم موضوع میتوند بحث بررسی میدانی و اجتماعی بشود. مثلا فرض کن همین راهپیمایی اربعین. حالا از اینها گذشته، همین نماز جماعت، نماز جمعه، خود حج، اینها مظهر قدرت نرم هستند. قدرت سخت نیست، ولی قدرت نرم هستند که مکمل اون قدرت سخته. توجه فرمودید اینها جایگاه خیلی مهمی دارن که وجهه دینی، پایه دینی هم داره. چرا دین به حج اینقدر اهمیت داده؟ گفته در یک زمان همه باید، در یک تاریخ خاصی همه باید جمع بشن. نفرموده که هر کسی برد اعمالش انجام بده برگردد. همین اجتماع خودش خصوصیت داره، مظهر قدرته. پس بنابراین راجع به قدرت نرم، راجع به هر کدوم از این موضوعات ما میتونیم بررسی کنیم، بحث کنیم، هم اون مبانی اسلامیش را پیدا بکنیم، هم واقعا عملکردش را ببینیم اینا چه عملکردی داشته، در واقع مطلب در خارج چه آثاری داشته، اینا را میشد بررسی کرد. ما فقط اشاره کردیم. حالا ما فعلا این بحث امروز را بیشتر متمرکز میکنیم روی بحث قدرت سخت، که دیدگاه اسلام راجع به قدرت سخت چی هست. در قدرت سخت تعریفش را همون شخصیات شده آقای جوزف نای، روش مستقیم آمرانه اعمال قدرت از طریق بکارگیری تهدید، تنبیه و پاداش معنا کرده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین نرم اون است که اصلا افکار او تغییر پیدا بکند و اون خواسته های ما را دنبال بکند. ولی قدرت سخت یا حالا روش آمرانه یا شبه آمرانه چارچوب را طوری تعیین میکنه که دیگه اون کشور در اون چارچوب مجبور پیش بره. توجه فرمودید؟ خب این هم ملحق میشه به اون قدرت سخت. حالا دیدگاه اسلام راجع به قدرت سخت چی هست؟ در همین بحث، بحث‌های فقهی هم به طبع مطرح می شود. تهیه عده و عده، عده شامل تهیه تجهیزات نظامی می شود، آموزش نظامی می شود و تربیت فرماندهان می شود، تعداد سربازان می شود. همه اینها داخل اون عده یا عده هستند دیگه. ساخت تجهیزات می شود، تجهیزات متعارف، اسلحه های متعارف و سلاح های غیر متعارف مثل بمب هسته‌ای، همه اینها داخل این بحث قدرت سخت می شود. پس قدرت در اون زمینه قدرت سخت شامل همه این موارد می شود. باید ببینیم که از دیدگاه اسلام راجع به این موارد چه استفاده می شود، تا چه حدی ما باید قدرت سخت تهیه بکنیم، آیا مرزهایی داره یا مرزهایی ندارد. انشاءالله در آینده مثلا راجع به اسلحه های غیر متعارف که مطرح هست این بحث ها را باید مطرح بکنیم. یک، ساخت اینها، حالا فعلا بحث استفاده نیست، آیا باید اینها ساخته بشوند، آماده بشوند؟ ساخت اینها چه حکمی داره از نظر شرعی؟ دوم، حفظ اینها، خریداری یا حفظ اینها، حالا میسازه یا نمیسازه. حالا فرض کن که ساخته شده، ساختش شما جایز نمیدونستید، یه عده‌ای رفتن سر خود ساختن، آیا حفظش چطوریه؟ حرامه یا نه حفظش غیر از ساخته؟ دو تا مسئله هست. مثلا میگه مجسمه ساختش حرامه ولی حفظش حرام نیست. مجسمه ساختش چی هست آقا؟ حرامه، ولی علما فتوا نمیدن که مجسمه را شما از بین ببرید. تو ساختانش که کسی تخلف کرد ساخت، این عروسک ها، کسی نمیگه که اینها را شما باید سرش را مثلا قطع کنید و فلان، نه. پس بنابراین ساخت یه بحثیه، نگهداری یه بحثه دیگه است، خرید فروش باز یه بحث دیگه است. ممکنه ساختش حرام باشه ولی خرید فروشش جایز باشه. پس یه بحث ساخت داریم، یه بحث نگهداری و خرید فروش داریم. بحث سوم، مقام مقابله به مس، کاربرد اینها چه حکمی داره. یعنی فرض کنید که دشمن این را به کار میبره بر علیه شما، شما هم میخواهید مقابله به مس کنید، آیا این حق را دارید که شما هم مقابله به مس کنید یا نه؟ توجه فرمودید؟ یه بحثیه در مقام مقابله به مس، کاربرد اینها در مقام مقابله به مس، یا نه اگر اونو هم زدن داغون کردن شما حق ندارید استفاده بکنید. بحث بعدی در مقام دفاع، آیا حق دارید استفاده بکنید؟ یه وقت مقابله به مسته، یه وقت نه مقابله به مس نیست، ولی طوری هست که کیان و بیزه اسلام منوط، دفاع از اسلام منوط به استفاده از این، آیا جایزه اینها را ما استفاده کنیم در مقام دفاع از اسلام؟ بحث بعدی استفاده از اینها در مقام جهاد ابتدایی. پس بنابراین بحث‌های مختلفی راجع به این ساخت تجهیزات غیر متعارف باید مطرح بشه از نظر فقهی، هم ساختش، هم نگهداری و خرید و فروشش، هم به کارگیری در مقام بفرمایید که مقابله به مصر، هم به کارگیری در مقام دفاع، هم به کارگیری در مقام جهاد ابتدایی. بس اینا بحثای فقهی است که در ذیل همین قدرت سخت باید از نظر فقهی مورد بررسی قرار بگیره. ما مطلع بحث را که وارد این بحث‌های فقهی بشیم ان شاء الله تعالی، مطلع بحث را آیه کریمه بله اعد لهم ما استطعتم من قوه که در سوره انفال هست، تفسیر این آیه را قرار دادیم مطلع بحث را که اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفق من شيء في سبيل الله يوفى اليكم و انتم لا تظلمون. سوره مبارکه انفال آیه 60 هست. خب در این آیه کریمه که به نظر ما راضی به قدرت نرم نیست، راضی به قدرت سخته، دیدم برخی از مفسرین مانند صاحب فرقان اینها گفتن نه این شامل هم قدرت سخت می شود هم قدرت نرم می شود، ولی ظاهرا نه، این آیه کریمه فقط راجع به قدرت سخته. چرا؟ به خاطر همون ترهبونه که ترس ایجاد بکنید دشمنان را. قدرت نرم ترس ایجاد نمی کنه. قدرت نرمی که شما برید اونا را کم کم مثلا افکار را نشر بدید، معمولا در ظاهر ترس ایجاد نمی کند. این آیه قدرتی را بحث می کند که ترس ایجاد بکنه در دل دشمنان. پس این آیه کریمه مربوط به اعداد قوتی هست که اون قوت ترس ایجاد بکنه و اون قدرت چی هست آقا؟ سخته، قدرت نرم نیست. خب چطور؟ پس آقا میفرماین که برخی از قدرت‌های نرم هم ترس ایجاد میکنه، مانند مثلا اجتماعات و دانش، به دست آوردن دانش تکنیک بالا و پس بنابراین قدرت نرم را هم، نه دانشی که مستقیما در این راه به کار میگیره ها، نه دانش عام، اصلا دولت تکنیکش بره بالا، این ممکنه باز ترس ایجاد بکنه. ولذا دیدید که دیروز اون ملعونین آمدن یه دانشمند شیمی را ترور کردن در سوریه. پس بنابراین هم میترسن، اصلا علم در یک کشور پیشرفت بکنه میترسم. بس ممکنه بله اینها رو هم اضافه کنیم. برخی از قدرت‌های نرم هست که ارهاب ایجاد میکنه، ترهبونه، ولی اون ارهاب در اصل مربوط به قدرت سخته، ولذا این آیه در اصل مربوط میشه به قدرت سخت. ممکنه برخی از موارد قدرت نرم هم به اون اضافه بشود، ممکنه برخی از موارد، همین مثال اجتماعات خوبه، همین یا تکنیک بالا برد، اینها قدرت نرمن، ولی در حقیقت باز اینها هم ممکنه ترس ایجاد میکند. توجه فرمودید، خصوصا اون اجتماعات. خب راجع به این آیه کریمه آیه تعلیل داره، یعنی ترهبونه، یعنی لترهبو، تعلیل اون وقت تعمیم میده. در درجه اول درست، در درجه بعد عرض میکنیم، در درجه اول بله، اون که موجب ارهابه قدرت سخته، اما قدرت نرم هم همش یک نواخت نیست، مثل تغییر فکر نیست، ممکنه یک قسمی از قدرت نرم باشه. الان یمنی ها مثلا صدها هزار نفر روز جمعه میان در صنعا خیابان، ببینید که این اصلا حالت بازدارندگی نسبت به دشمنان ایجاد کرده دیگه، میبینید اونجا خیلی نمیتونن تعرض بکنن، چون میبینن که همه مردم یک صدا هستن. توجه فرمودید؟ خب اون موجب پیروزی انقلاب هم یک جهتش همین بود دیگه، دیدن همه مردم آمدن میدان و یک صدا الله اکبر میگن، مرگ بر شاه میگن، و این باعث شد که اصلا خوف ایجاد بشن. پس قدرت نرم علا اقسامن هست، همش یک نواخ نیست، یک قسمش ممکنه ملحق بشود به همون قدرت سخت. بله این را میپذیریم، قدرت سخت محوریه، اصلا در کل قدرت ها قدرت سخت قدرت محوری هست، و که انه ارتکاز هم بیشتر به اون کمک میکنه، یعنی انصراف بگیم، انصراف هم بیشتر به اون کمک میکنند. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم که برخی از قدرت های نرم هم به اون ملحق میشوند قطعا. حالا یه نقطه ای که راجع به آیه هست، و عد لهم مستطعتم من قوه، چرا به پیامبر خطاب نکرد، به همه مسلمین مؤمنین خطاب کرد؟ و عد، حالا این که اعداد آمادگی وظیفه کی هست؟ وظیفه حکومت، و جا داشت به حاکم خطاب میکرد نه به همه مؤمنین. این یه نقطه ای هست که در تفاسیر هم به این پرداختن. مرحوم علامه طباطبایی راجع به این نظرشون این است که اسلام نه حاکمیت اکثریت را مطرح می کند که نسب علاوه یک حاکم باشن بر مقدرات همه، که اونها باید همه وظایف را اون انجام بدن، نه اینو می پذیره، نه حاکمیت استبدادی که یک نفر برای به جای همه تصمیم می گیرد اونو میپذیره، بلکه اون مدل حاکمیتی اسلام طوری هست که انه اداره جامعه بر دوش همه است. توجه فرمودید؟ یه چنین مدلی، البته اینا باید چطوری تطبیق کرد، در عمل چگونه اجرا کرد، اون یه بحث دیگه است، ولی نظرشون این است که می‌فرمایند چون اسلام نه اون مدل اکثریت را قبول دارد، نه مدل استبداد را قبول دارد، ولذا نه خطاب به اکثریت، نه خطاب به شخص، خطاب به همه هست. حالا که بناست، بله در ذیل همین آیه بینید، ایشون هم عبارتش من اینجا آوردم، میفرمایند که التی یحفظ فیها حقوق کل فردن من افراد مجتمعها ها و یراعا فیها مصلحت الضعیف والقوی والغنی والفقیر والحر والعبد والرجل والمرأة والفرد والجماعه والبعض والکل الی حد سوا دون الحکومت الفردیه الاستبدادیه التي لا تسیر الا علی ما تهواه ان نفس الفرد المتولی لها الحاکم فی دماء الناس و اعراضهم و اموالهم بماشا و اراد ولل حکومت الاکثریه التي تطابق احوا الجمهور من الناس و تبتل منافع الاخرین و ترد الاکثرین النصف به اضافت واحد و تضهد و تسخط الاقلین. خب ولعل هذا هو السر فی قوله تعالی و عد لهم ما استطعتم من قوه، که سر این که اسلام خطاب را به همه قرار داده این است که چه آقا، اسلام حکومتش نه استبدادیه نه بر مبنای اکثریته. خب این یه نقطه که راجع به این آیه قابل توجهه، میبینیم در خیلی از موارد اصلا به خطاب به فرد نیست، به کل مجتمع هست. راجع به قوه، وعد لهم ما استطعتم من قوه، مراد از این قوه چیه؟ احتمالات مختلفی مطرح شده. یک احتمال الرجال و آلات الحرب، سرباز و آلات حرب، یعنی اسلحه. وعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، حالا من رباط الخیل هم داخل همون قوه می شود، ذکر الخاص بعد العامه. این من قوه در درجه اول گفتن که شامل سربازه، که سرباز بالمعنی العام شامل فرمانده هم می شود، و آلات حربه. این احتمال. احتمال دیگر گفتن رمیه، مراد تعلیم تیراندازی، فنون جنگ، یعنی باید همه فنون جنگ را داشته باشند، همه یک نوع آموزش نظامی ببینن. اینطوری نیست که یه عده‌ای ببینن یه عده‌ای نبینن، نه، همه. و عید لهم مستطعتم من قوه، یعنی همه باید تیراندازی و جنگ را، فنون جنگ را یاد بگیرید. گفتن الرمی، و این روایتی است که از پیامبر اکرم نقل شده، ان القوه الرمی. قوه در این آیه کریمه همون تیراندازی هست، نشانگیر، تیرانداز بتوند از اسلحه چگونه استفاده بکند. توجه فرمودید، احیانا اسلحه های مختلف، ولی همه یک نوع آموزش نظامی ببینند. این مفاد آیه اینه. یعنی شما فرض کن که یه عده سرباز دارید، ولی عموم مردم نه، اصلا اهل جنگ نیستن، یا سلاح هم دارید ولی در روز مبادا کسانی نیستن که از اون سلاح به صورت صحیح استفاده بکنن. توجه فرمودید، خب اونا به چه درد میخورن؟ هر دوی اونها میرن ضعیف میشن. ولی اگر همه مردم آمادگی داشته باشن، این میشد و عید لهم مستطعتم من قوه. توجه فرمودید، خب اون نقطه‌ای که راجع به قدرت ما قبلا خاطرتون باشه عرض کردیم که قدرت را گفتن قدرت، اون قدرتی هست که نفوذ پیدا بکند، بتوند اثرگذار باشد در اراده طرف، ولی قدرتی هست که فقط مقدمات قدرت هست، اونا قدرت حساب نکرد. اون آقایانی که نظر دادن، مورگنتا و غیر مورگنتا، گفتن قدرت اون است که تأثیرگذار هم باشد. قدرت غیر تأثیرگذار قدرت نیست. توجه فرمودید، قدرت وقتی قدرت هست که تأثیرگذار باشه. ولذا در این حدیث شریف که میفرماید الرم، همون قدرت تأثیرگذاره. اگر قدرت به حد تأثیرگذاری رسید، اون مهمه. و عید لهم من قوه، یعنی قدرت تأثیرگذار داشته باشید. توجه فرمودید. احتمال سوم گفتن اتفاق کلمه و ثقت بالله و رغبت فی ثوابه، همون افزایش ایمان که اتفاق کلمه که وحدت، وحدت و ثقت بالله، اطمینان به خدای متعال و توکل بر خدا و اینها، تقویت ایمان. گفتن و عید لهم مستطعتم من قوه، این جهاته. عرض کردیم که چون ترهبونه داره، نمیشد این احتمال را به تنهایی پذیرفت. بله، اون وحدت کلمه شاید اون باعث ایجاد ترس میشود، اما دیگر موارد مثل ایمان بالا و اینها معلوم نیست اون ارهاب و این ترس را ایجاد بکنن. اگر هم ایجاد میکنن، بله اونم داخله. اگر اونها هم سربازان مؤمن فداکار مصممه، نبذ فرمودید، دارای عزم و اراده و یقین، قطعا خیلی کارسازن تا به انسانهایی که فقط متکیان به همون اسلحه‌شون. پس بنابراین من قوه را معنا کردن به وحدت کلمه و به همون ایمان، اثقت بالله، که برخی از اقسام این، بله درسته، اینم داخل قدرته، همون سخت می شود که ترهیبون به عدو الله. احتمال چهارم گفتن الحصون، دژ و سپر، این که می سازن، دژ هایی که می سازن، سنگر هایی که می سازن، به طوری که دشمن نتونه در اون سنگرها نفوذ پیدا بکنه. به عبارت دیگر، تقویت بنیه دفاعی هست به این معنا که قلعه های محکمی، سنگر های محکمی، دژ های محکمی در موارد حساس، در مواقع حساس، در اون مکانهای حساس ساخته می شود، در اطراف مرزها که دشمن نمیتونه نفوذ بکنه.
هدافند هوایی در آن شامل نمیشه.
احسن تو، هدافند هوایی و امثال اینها که در حقیقت همون حصون هست، حصن هست که بیشتر جنبه دفاعی را بگیم. این آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی در دفاع قوی باشید، در دفاع قوی باشید. دوست فرمودیم این هم نقطه احتمال چهارم راجع به قوه. در حدیث هست در من لا یسر الفقیه قال علیه السلام فی قول الله عز و جل و عید لهم ما استطعتم من قوه قال منه الخضاب بالسواد. فرموده که این که جنگجو اگر پیره خضاب بکنه با سواد، با رنگ سیاه رنگ کنه موشا، پیر دیده نشود، جوان دیده بشود. این هم فرموده منهو از اون اعداده، از اون اعداده که ان سربازان ما یه عده پیر نیستن، جوان هستن. نبت فرمودید که الان که البته ریش ها را می تراشندی اصلا مشخص نمی شود. بله دیگه. خب پس بنابراین این قدرت که خضاب به سواد که اصلا نمایش قدرت آمیزی هست، اینم داخل من قوتن هست طبق این روایتی که در الفقیه آمده، مرحوم شیخ صدوق نقل کرده. بس قوه را ما فراگیر معنا باید بکنیم، هر چیزی که دشمن را بترساند، که حالا قدرت واقعا اسلحه باشه یا قدرت هایی که در پیرامون اون هست ولی خب این سرباز را قوی نشون میدهد. باز در تفسیر عیاشی آمده عن ابی عبدالله علیه السلام و عید لهم ما استطعتم من قوه قال سیف و ترس، شمشیر خوب و اون سپر، اینا را باید مثلا اینها قوه هستن. خب این که روشنه دیگه، داخل همون احتمال اول می شود که اسلحه هست. بله در تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست و عید لهم ما استطعتم من قوه قال السلاح، که همون معنای اولی می شود. پس بنابراین و عید لهم ما استطعتم من قوه در به اصطلاح معنا و تفسیر ظاهری آیه، اولی آیه، شامل قطعا آماده نمودن سرباز و اسلحه هست و در مرتبه بعدی آموزش نظامی فراگیر، همه آموزش نظامی داده بشود و در مرتبه بعدی شامل موارد دیگری هم که در دل دشمن ترس ایجاد می کند شامل همه اون موارد می شود. در این آیه کریمه و عید لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم یک معنای قوی هست که در هیچ آیه قرآن به این قوت ما سراغ نداریم. و عید لهم ما استطعتم من قوه، هر چه میتوانید باید قوه آماده بکنید، هر چه میتوانید. شما یه موضوع دیگری در قرآن بیارید که به این شمول و به این قوت و به این شدت یک واجبی را به عهده مسلم گذاشته باشد، هر چه میتوانید باید آماده بشوید. فتقوا الله ما استطعتم، احسنتم. اون هم میشود در زمینه توحید، یعنی توحیدتون باید در حد بالا باشد که تقوا و توحید، و در اموری که مربوط به اداره جامعه هست مهمترین مسئله همین اعداد عده هست و صرف قدرت در این زمینه هست. است. و الحمدلله رب العالمین.